بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در انواع شرکت های جدید بود که کدام جنبه شرعی دارد و کدام ندارد. 7 شرکت داریم که فعلا معروف و متداوله. 8 هم شرکت تعاونی هاست که ما تعاونی ها رو جدا می کنیم. فعلا این 7 شرکت تجارتی رو صحبت می کنیم و 8 که همون تعاونیه، اون بحثش جداست. 9 اول و دوم رو گفته ایم. فعلا 3 و 4 رو داریم بحث میکنیم. شرکت با مسئولیت محدود، این 3 که دیروز عنوان کردم ناقص ماند. از شرک ذات المسئولیت المحدوده، این قسم از شرکت شبیه شرکت تضامنی گفتیم. شرکت تضامنی افرادی که پشتوانه شرکتن ضمانت میکنن که اگر دارایی شرکت کافی برای ادای دیونش نشد ما جبران خواهیم کرد. اینم شبیه به اونه، اما با این تفاوت که اونها میگن ما به مقدار سهمی که در سرمایه داریم ضمانت میکنیم. ما در سرمایه 1/3 سهم داریم. سرمایه 3 میلیونه، 1 میلیون شما ما بوده. دویون رو هم 1/3 شما ضمانت میکنیم. هر کدام 1/3. نفر اول 1/3 دویون رو میده، نفر دوم ندارد میماند، نفر سوم ندارد میماند. این مسئولیت محدود بوده، یعنی زمانی است در حد سرمایه گذاری. بله، او تضامنی نسبی گذاشتیم آقا، این با اون تفاوت داره. بله، تضامنی نسبی از منتها مسئولیت محدود میگن، تضامنی نسبی هم میشه. خب اینجا 2 اشکاله. یه اشکالش رو گفتیم، تکرار میکنم، و یه اشکالش رو نگفتیم. اشکال اول این بود که چطور اینها جمعی در این شرکت حضور دارن و متعهد نیستن تمام دیون شرکت رو بدن. چرا؟ اصحاب شرکت میگن ما مسئولیت محدود داریم، تضامنی محدود داریم. خب این شرکت بقیه دیونش میمانه، نمیشود شرکا مسئول اداء دیون نباشند. اینم مثل این است که ما بیاییم و یه خانه شریکی بگیریم، شریک نه شرکت حقوقی، شرکت شخصی. بعدم بنا شد به این که هر کدام 1/3 قیمت خانه رو بدیم، بعد بگم من نمیدم. آن نمیشه دیگه، ثمنه باید بدی، دینه باید بدی. شما هم در اینجا میگه مسئولیت محدود و من پذیرفتم در حد سرمایه گذاریم که یه سومه، دیون رو هم در حد یه سوم میپذیرم، حالا بقیه میتونن بدن، بدن نمیتونن بدن، ندن دین شرکت باقی بمانه، این اشکال اول بود. جواب دادیم فرضمون این از شرکت مثل یه انسان شخصیت داره، دیونش مال شرکته، مال اون شرکایی که پشت سرش هستن نیست. هو که انسان یا عامل معاملات کثیره، در این معاملاتش ممکن است ورشکستم بشه، ممکنه دیونش هم بیشتر از مال موجودش باشه، هرچی مال داره میدیم. و اینهایی که میگن ما تضامن نسبی میکنیم و مسئولیت محدود داریم، اینا مثل یه زامنی هستن که از کنار میاد اینجا میگه من ضمانت میکنم. مجبور نیست ضمانت کنی، اگرم ضمانت کرد به هر مقدار ضمانت میکنه ما بگیم خیلی خوب. در واقع شرکا میشن مثل افراد زامنی که از خارج میان ضمانت این دیون میکنن. واجب نیست کسانی از خارج بیان ضمانت دیون کنن. حالا اینا آمدن یه سوم رو پذیرفتن، خدا برکت بده، سود میرسه. اما از اول این شرط کردن، گفتن شخصیت حقوقیه، این شخصیت حقوقی شرط کردن که پولش منتقل بشه. اینم مثل این است که بنده شرط کنم که این پولی که دارم منتقل بشه به شما، قبول کنم اینو. شرط کردن پولش منتقل بشه، خب منتقل میشه. اما دیونشو، دیونش شرط نکردن منتقل بشه، دیونو شرط نکردن منتقل بشود. فلهذا اگر کسی آمد و بعضی از دیون پذیرفت، مثل ضمانت های اشخاص ثالثه که میان ضمانت میکنن دین کسی را، مایل است ضمانت کنه، مایل نکنه، مایل تمامش، مایل یه سومش، این دیگه بسته به میلشه. ما نمیتونیم اینا رو مجبور کنیم. شرکت همون اشکالی که در شرکت دوم آمد در سوم هم میاد، در چهارم هم میاد، نپذیرن. اما این حاضر شد یه مقدار بپذیره، بالاخره ضامنی است که از کنار آمده میخواد همه ضمانت بپذیره، مثل تضامنی مطلق میخواد هیچیش نپذیره، میخواد بخشیشو بپذیره. یه ضامنی است از کنار آمده میخواد دیون این شرکت رو بپذیره، این دیگه نمیتونیم مجبورش کنیم چه مقدار بپذیر. و اما اشکال دوم رو دقت کنید، وان این است کسی بگه این شرط شرطیست مخالف مقتضای عقد. میدانیم شرط ها در معاملات نباید برخلاف مقتضای عقد باشه. این که شرط میکنید بیش از یه سوم من نمیپذیرم، این برخلاف مقتضای عقده. این عقد مدیون کرده شرکتو و دیون شرکت هم باید پذیرفته بشه. اینم مثل این است که من معامله ای کنم، نسیه شرط کنم، دینمو نمیپردازم. میشه معامله نسیه کنی، شرط کنی، دینتو نپردازی؟ این امکان نداره. در اینجام شما شرط میکنی دینتو به اندازه یه سوم بیشتر نپردازی. و اما جواب، جوابش هم همون جواب سابقی، شرکت یک شخصیت حقوقی است، کاری به این سه نفری که سرمایه گذاری کردن فعلا نداره. این شرط خلافی او نکرده. شرکت نمیگه دویونم و نمیپردازم، شرکت میپردازه به مقداری که داره. یه ضامن از گوشه میاد میگه من بیش از این ضمانت نمی کنم، این کاری به شرکت نداره، این بیرون از دایره شرکته. شرکت نمیگه من دویونم نمیپردازم، هر چی مال داره باید دویونشو بپردازه، مالش تموم شد دویونش باقی مان یه مقدارش، مثل سایر کسانی که ورشکست میکنند و تومن 5000 میدن، تومن 5000ش هم باقی میمونه، بعدن بتونن گیر بیارن میدن، نتونن گیر بیارن بالاخره میمونه به ذمه‌شون. شرکت این طوریه، شرطی نکرده نپردازه. ضامن‌هایی که پشت سر شرکتن که مسئولیت ندارن، اونا گفتن ما این مقدار مسئولیت میپذیریم، یه سومی رو من میپردازم، تو هم ای پول داشتی یه سوم بپرداز، اونم ای داشت یه سوم بپرداز، اگرم نداشتید میمانه به ذمه. فرضمون این از شرط کردن، ما سود رو ببریم اما زیانها رو خود شرکت باید بپردازه. در واقع شرکت مثل که سودشو میبخشه به من، دادشو میخواد ببخشه، اما دینشو نمیتونه ببخشه به من، دینشو نمیتونه ببخشه من، سودشو میتونه ببخشه من مطابق شرط، اما دینشو نمیتونه ببخشه به من، مگر اون مقداری که من ضامن بشوم و اون مقداری که من بپذیرم و قبول کنم. و اما چهارم، شرکت سهامی خاصه، معروف به یکی از انواع شرکت ها که امروز هست، شرکت سهامی خاصه، عربام شرکت المساهمه بهش میگن، شرکت سهامی خاص. خب چه کار میکنن؟ کاری که اینها میکنن این است که مثلا سه نفر، میگن سه نفر هم کمتر نباش، از نظر ما دو نفر باشه، از نظر فقهی عدد سه خصوصیت نداره. حالا اینا یه سلسله قوانینی برای این شرکت ها قرار دادن، قیود و شروط و محدودیت های قرار دادن که اینا در قوانین معمولی هست. سه نفر فرض کنید آمدن شرکت رو تأسیس کردن که دارای شخصیت حقوقی هر کدام 1,000,000 دینار دادن، شد 3,000,000. اینا میان این 1,000,000 هر کدام رو تبدیل به سهام میکنن، 1,000 تا سهم، هر سهمی 1,000 دینار، 1,000 تا سهم، هر سهمی 1,000 دینار، میشه 1,000,000 دینار. خب این سهامشونو میتونن به افرادی بفروشن، این تفاوتش با بقیه شرکت ها اینجا ظاهر میشه. سرمایه گذاری کردن و سرمایه رو تبدیل به سهام کردن و سهام رو هم اندل حاجه و مایل بودن می توانند به اشخاصی بفروشند. آیا عدد خاصی داره؟ نه، ولی بعضی از کشورها میگن حد اکثر از 50 نفر تجاوز نکنه. حالا این قوانینی است که بعضی ها گذاشتن، از نظر ما عددی در اینجا مطرح نیست، ولی در مصر گفتن 50 نفر بیشتر نباشه در شرکت سهامی خاص، یعنی این که میخواد بفروشه به بیش از 50 نفر نفروشن. خب وقت اینها که فروختن، در اینجا این مطلب پیش میاد که چه ضمانتی دارن اون 3 نفر اول و چه ضمانتی دارند اینهایی که سهام خریدن. 3 نفر اول اینها ضامنند در مقابل دیون، اما کسانی که سهام خریدن اینها ضمانتی در مقابل دیون ندارند. بنابراین یکی از فوایدش این است که جماعتی می توانند در اینجا با سهام کم شرکت کنند، و فایده دیگر این است صاحبان اصلی ان الحاجه می تونن سهامشون رو بفروشن. گاهی می شود یه معامله ای هست، بعضی می خوان شرکت کنن اما چیزی ندارن، یه سهم می خره 1000 دینار، 2 سهم می خره، به مقداری که توان داره میخره و به مقدار توان شرکت میکنه. فایده این نوع شرکت، شرکت سهامی خاص، این است که افراد کم درآمد هم میتونن در این شرکت شریک بشن و سهام میبخرن. فایده دیگرش هم این است که صاحبان اصل شرکت هم اندالحاجه میتونن سهامشون رو هر مقدار که مایل باشن بفروشن. این میشه شرکت سهامی خاص. به هر مقداری میتونه بفروشه دیگه، بله سهمشو میتونه، هر سهمی روانی سهم شرکته، هر چی که در این سهم 1000 تا سهمه، نه 1000 تا 1000 دیناره، 1000 سهمه. سهم قیمتش بالا میره، سهم قیمتش پایین میاد. الان هم شرکت های سهامی خیلی های سهامش ترقی میکنه تو بورس، خیلی هاش سهامش میاد پایین. این دیگه سهم ارزشی داره. خب آیا نفهمیدم چی گفتم؟ هر سهمی 1000 تومن هست، اما این سهم ممکنه گران بشه، خودش سهم یه چیزیه، این یه شخصیت حقوقی، این سهم میتونه بالا بره، میتونه قیمتش پایین بیاد. به تا روز اول سهم قیمتش این بوده، عیناً مثل این که من یه دونگ این خانه رو خریدم به 1000 تومن، حالا این یه دونگ گران شده یا این یه دونگ پایین آمده. من یه دونگ از 1000 دونگ رو خریدم، حالا یه دونگ کم شده قیمتش، زیاد شدی قیمتش. پول نیست، این سهم شده یه شخصی، جزئی از یه شخصیت حقوقی. من این جزء از شخصیت حقوقی رو گرانتر ارزانتر خرید و فروش میکنم و اشکالی نداره. خب این طرز به اصطلاح تعریفش. پس تعریف شرکت سهامی خاص معلوم شد که افراد میتونن سهامشون رو بفروشن به دیگران. این سهام هم حکم جزی از اجزای اون شخصیت حقوقی داره، قیمتش گاهی بالاتر گاهی قیمتش پایینتر میاد. خب این موضوع، اما حکم از نظر شرعی آیا این صحیح است؟ یا نه؟ جواب این است از نظر شرعی چه اشکالی داره؟ بنده آمدم یه شخصیت حقوقی تشکیل دادم و یک سومش مال من 1000 سهم. بنده میخوام این سهاممو بفروشم به مقداری که مایل هستم. افرادی هم هست. از اولم قراردادمون با همین بوده که حق فروش سهامو داریم، تو اساسنامش نوشتیم حق فروش سهام رو داریم به هر قیمتی، از اول گفتم این معنا را. البته در اینجا ممکن است قیود و شروطی دولت ها یا اساسنامه خود اینها بذاره. به چه کسانی میتونی بفروشی؟ به چه کسانی نمیتونی بفروشی؟ کسانی که اهل این مملکتن، کسانی که پول دارن، کسانی که تحصیلاتشون اینه، کسانی که چنینن، ممکنه شرطهای زیادی تو اساسنامه یا تو قانون برای کسانی که سهام بهشون منتقل میشه قرار بدن. واقعا هم اینه که همه رو نمیشود هر کسی رو شریک کرد در این شرکت سهامی. لابد باید افرادی باشن قابل قبول، مورد اعتماد. حالا اون شروطش هر کی میخواید قرار بدید، ولی ابهام و اجمال نباید باشه. یا بگیم به هر کس، یا بگیم به فلان فرد مخصوص، افراد مخصوص. ابهام که منتهی به قرار و ضرر و جهل بشه نباشه درش. اگر نباشه این خرید و فروش اشکالی پیدا نمی کنه. شفعه مال جایی است که 2 نفر بیشتر نباشن. اگر از 2 نفر بیشتر شد شفعه وجود نداره. به هر حال و اما اشکال باز در اینجا همون اشکال سابق تکرار میشه. چه رقم اینهایی که سهامو میخرن ضمانتی ندارن؟ میگن ما به مقدار سهاممون ضامنیم، یه سهم داشتیم همین، یا آتش میگیره میره یا میمانه و سود میکنی، اما چیزی از جیبمون میذاریم رو این شرکت نمیذاریم. از همون اول گفتیم ما هم چی داریم و نداریم همون که آوردیمه. ماورای اونی که آوردیم اون سهمی خریدیم ضمانتی نداریم. خب چطور میشود اشخاص معاملاتی بکنن اما دیونشو نپذیرن؟ این که بر خلاف شرعه، این خلاف مقتضای عقده. همون اشکال سابق عیناً در اینجا تکرار میشه. چرا هم اینایی که سهام خریدن میگن ما هیچ مسئولیتی نداریم؟ مسئولیت ما هم پولیه که دادیم، همون ما برای اون چیزی ما نمیپذیریم. و اما جواب هوال جواب، شرکت شخصیت حقوقی داره، اون باید دیونش بپردازه. مفلس شد مثل یه انسانی که مفلس می شود. آیا اشخاص مجبورن بیان ضامن بدهکاران بشن؟ شرکت بدهکار شد مثل یه انسان. این انسان بدهکار من بیام ضامنش بشم واجب نیست؟ جایز از ضامنش بشم، نخواستم ضامن بشوم، من ضامن نمیشوم. بنابراین اشکال شرعی در اینجا نیست. ببینید تمام مشکل این است که ما باید شرکت رو برای شخصیت حقوقی مثل یه انسان قائل بشیم. اگر اینو توجه داشته باشیم مشکلات حل میشه، و الا اگر شرکت رو چیزی برش قائل نباشه میگیم شرکت همه اشخاص هم، غیر این اشخاصی چی نیست، شخصیت حقوقی نیست. اگر شخصیت حقوقی رو منکر شدیم دیگه اشخاص دستشون زیر سنگه مسئولیت مال اشخاصه، ولی فرضمون این است روز اول آمدیم پایه شخصیت حقوقی رو محکم کردیم، گفتیم مثل بدهی دولته. الان من مثال بزنم به همین دولت، فرض کنید این دولت بدهکار شد، رئیس جمهور رفت، رئیس جمهور دیگری آمد، این رئیس جمهور که رفته در مقابل دیون دولت بدهکاره؟ نه. این رئیس جمهوری که تازه میاد، وزرای که تازه میان در مقابل دیون دولت مدیون عظیمشون؟ نه. دولت یه شخصیت حقوقیه، بدهکاره، طلبکاره، عمال داره، کارمندان داره، حقوق میده، هر چی داره. اگر جا به جا بشن دولت مردان، هیچ مسئولیتی در مقابل بدهی‌های دولت ندارن. بعد عمل کنن یه چیز دیگریه، ما صحبت بعد عمل کردن نیست، ما میگیم اینا وظیفه‌شون انجام دادن. حالا که وظیفه‌شون انجام دادن، دیون دولت مربوط به خودشه، یه انسانه، یه شخصیت حقوقی داره، طلباش، دیونش مربوط به خودشه. بگذرم. بله، شرکا میتونن ضامن بشن، سهامداران میتونن ضامن نشن، اون دیگه بسته به این است ضامن بشن یا ضامن نشن. اگر ضامن نشدن سهامداران، میگن آقا ما قید از اون پولی که دادیم و سهم خریدیم چیز دیگری ضامن نیستیم. قرارداد اولیه اینه، اساسنامه شون همینه، مطابق اساسنامه عمل میکنن. درست؟ در واقع اینا بیگانه ان به یه معنا از اون شرکت حقوقی، مرتبطن پشوانه، اما در یه معنا دیون و طلب و بدهش مربوط به خود اون میشود. بنابراین اینم شرکت چی بود؟ سامی. اما شرکت، اجازه بدید پنجمیش هم بگم، شرکت سهامی عام. درست، میدونم اشخاص حقیقی دولت مردانن، خود دولت شخص حقوقیه. آیا دیون و طلبهای دولت مربوط به خودشه یا مربوط به دولت مردانه؟ مربوط به خود دولته، مربوط به شخص حقیقی دولت مردان، شخص حقوقی خود دولت، دیونش مربوط به خودشه، دولت مردان مسئولیتی در مقابل ندارن. حتی کسانی که دولت اوراق قرضه چیز میکنه، پخش میکنه، خیلی خوب اوراق قرضه که پخش کرد، افرادی میان سهیم میشن در بعضی اموال دولت، اما مسئولیت اگر پذیرفتن، پذیرفتن، نپذیرفتن، خود دولت باز مسئول در مقابل برنامه هاشه. بله؟ افراط و تفریط رو در میان نیارید. افراط و تفریط موجب زمانه در همه دنیا، در همه عقود، در همه معاملات. و اما پنجم، شرکت سهامی عام. شرکت سهامی خاص رو گفتیم، بریم المساهمه العامه. المساهمه العامه، شرکت سهامی عام، که اونم خیلی معمول است و در دنیای امروز. خب شرکت سهامی عام یه تفاوتی با شرکت سهامی خاص داره، همه چیزش مثله. سهام درست میکنن، سه نفر آمدن 3 میلیون گذاشتن، هر میلیون شده 1000 سهم، همه چیز مسونه. اما یک فرق داره، این فرق رو دقت کنی. اون سهامداران اولیه میتونن پول نیارن، برن سهمو بفروشن پول از مردم بگیرن بیارن، خودشون سرمایه گذاری نکنن بلکه سهام رو بفروشن پول مردم رو بردارن بیارن. حالا یا همه سهام یا بعضی از سهام رو. سهام شخصیت حقوقی داره، آمدیم یه شرکتی تشکیل دادیم با شخصیت حقوقی که 3000 سهم توشه، بنده 3000 سهم شما مالکم، شما 3000 سهم مالکی، اما 3000 سهم هنوز پول نیست. من میام اینها رو یواش یواش قسمتهایشو میفروشم، پولشو از مردم میگیرم و میارم توی شرکت تزریق میکنم. سهام اعتباری است و مالیت داره، عیناً مثل مالی که در ذمه است، پشتوانه ذمه است، اون ذمه شرکت. پول نگذاشتن، میان از طریق پذیره نویسی، تعبیر حقوقدان ها امروز پذیره نویسیه، از طریق پذیره نویسی افراد پولو جمع میکنن و میارن تو این شرکت، میشه شرکت سهامی عام. بنابراین ممکنه سرمایه خیلی سنگین باشه، اما از مردم یواش یواش جمع کنن، خود اون چند نفر اول نتونن یه سرمایه عظیمی بیان، ممکنه یه مقدارش بیارن اما نتونن سرمایه عظیم بیارن. میگه خب ما برمیداریم اینها رو میفروشیم، منتها باز سهامداران مسئولیتی در مقابل دیون ندارن. مسئولیت متوجه اینهاییست که شرکت رو اصلی تشکیل دادن. چی؟ حکم کالی به کالی نه؟ اینن مثل بیع سلفه. شما در بیع سلف چیه میفروشی؟ چیه میفروشی؟ مالی نداری، موجود نیست، گندم میفروشی الان، 10 تن گندم رو داری میفروشی، این 10 تن گندم کجاست که داری میفروشی؟ وجود خارجی نداره، سرمایه نداره، هیچی هم من پول ندارم، نه درخت نه چیزی، نه هنوز گندم زر شده. ذمه رو میفروشه، ذمه یه چیزه تو هواست، یه امر اعتباریه، من ذمهش نمیفروشه. شخصی که سلف میفروشه ذمهشو میفروشه. ذمه چیه؟ امرون اعتباریون و قلائیون لهو احکام کثیره، این ذمه رو میفروشه. منصوص که نمیشه یه چیز تعبدی خشکی در معاملات باشه، معاملات مطابق چیزیست که عقلا در میان خودشون دارن، شارع تعبد خشکی در اینجا نکرده. حالا این شرکت سهامی عام داشته باشید تا احکامشو عرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.